سلام به شنوندگان رادیو مولانا، در برنامه 52 توجه شما را به قسمت های از مصاحبه که با آقای دکتر محمد استعلامی در مورد مولانا شمس و زندگی و شخصیت مولانا به عمل آمده جلب میکنیم.
عرض ادب دارم. در سمینار انسان و عشق این شانس رو داشتم تا با فرهیخته‌ای مطلع و آگاه آشنا بشم. گفتگوی مفصلی با ایشون درباره مسئله‌ای که در راه به ثمر رسوندنش عمری رو صرف کردند خواهیم داشت. مثنوی مولانا جلال الدین. دکتر محمد استعلامی دکترای زبان و ادبیات فارسی را از دانشگاه تهران کسب کردند. در رشته های تعلیم و تربیت، جامعه شناسی، کتابداری مطالعات جنبی دارند و تا سمت مشاور وزارت علوم و آموزش خدمت کردند. متجاوز از 30 مقاله پژوهشی و 17 جلد کتاب را به رشته تحریر درآوردند. زمینه مطالعات دکتر استعلامی در مرحله نخست ادبیات صوفیانه و سپس ادبیات معاصر ایران است. دکتر محمد استعلامی طی 20 سال گذشته روی مثنوی مولانا جلال الدین کار کرده است و برای نخستین بار متن درست مثنوی را مطابق با معتبرترین نسخه های موجود انتشار داده است. دکتر محمد استعلامی نخستین کسی است که تدریس ادبیات فارسی را وارد دانشکده های ایران نمود و برای این کار کتاب‌های بررسی ادبیات امروز و ادبیات دوره معاصر را تألیف کرده است. دکتر استعلامی علاوه بر تدریس زبان و ادبیات فارسی به دانشجویان خارجی دانشگاه تهران در نیویورک، کالیفرنیا و دانشگاه برکلی نیز ادبیات ایران را در دوره‌های عالی تدریس کرده است. دکتر محمد استعلامی در سمینار انسان و عشق درباره عشق در کلام مولانا صحبت نمود. البته ما این گفتگو رو برای متخصصین، استادان و آگاهان ادبیات فارسی انجام ندادیم، بلکه فقط به فهم مردم عادی بسنده می‌کنیم. استاد، شما عمری رو صرف مسئله نمودید که آگاهی حتی ابیاتی از اون برای مردم عادی یک رویاست. در مورد مولانا 6 دفتر تألیف کردید که در مطالعه اون متون خیلی از ندانسته ها برای ما جواب گفته شده. در مورد مولانا جلال الدین ندانسته یه دقیقی برای اکثر مردم وجود داره. به روایات مختلف نظر بیاندازیم و به گفتار این که محمد درست گفت یا بایزید و روایات دیگر، در هر حال در لحظه اول بین این دو مرد کلامی پدید اومد که به معجزه شبیه بود. معجزه رو باور ندارم، ولی کلامی که در 800 سال پیش تا کنون تمام جوامع بشری رو ارشاد کرده میتونه به معجزه شبیه باشه. این کلام چی بود؟
ببینید، در مورد جزئیات این واقعه هر چی گفتند و نوشتند در واقع روایت هایی است که ما سند معتبر قدیمی نداریم. یک عده، یک مبنا در واقع این روایت است که شمس رفت جلوی مدرسه مولانا، وقتی مولانا بیرون می آمد سوار بر استر بود و رکابش گرفته بودند و شاگردها با احترام پیاده می رفتند در کنار او، و در اون موقع شمس جلوی در مدرسه به مولانا گفت محمد برتر است یا بایزید، و مولانا جوابی داد. یه روایت این است که جواب انقدر شکننده و دندان شکن بود که شمس بیهوش شد و افتاد. روایت دیگر این است که حرف مولانا باعث حرف ببخشید روایت دیگر این است که حرف شمس باعث شد که مولانا بیهوش بشه و از روی استر بیفته. روایت دیگر این است که رفت تو خونه مولانا و کتاب‌هایی رو دوربر مولانا دید و مولانا با مولانا یه مقدار گفتگو کرد روی این کتاب‌ها که محتوای اینا چیه، راز عالم غیب و راز عالم معنا از تو این کتاب‌ها در نمیاد و مولانا بهش گفت که این هم یه چیزیست که تو نمیدونی. ببینید اینجور روایت‌ها رو هیچ وقت کسانی که مسئولیت تاریخی داشته باشن ننوشتن، بنابراین نه فقط در مورد مولانا و شمس، از اول تاریخ ادبیات ما تا حالا روایات مربوط به رودکی، روایات مربوط به زندگی فردوسی، روایات مربوط به زندگی سنایی، عطار، همه اینا مقداری تخیل توشه. مهم این نیست که شمس کجا مولانا رو دید، چه جمله‌ای گفت و چه جمله‌ای شنید. مهم این نیست که شمس به کتاب‌های مولانا با بی‌اعتنایی اشاره کرد یا نکرد. فکر می‌کنم در این گفتگویی که در این صحبتی که من در این سمینار اخیر داشتم گفتم که یک ماده قابل اشتعالی در درون مولانا بود که احتیاج به یک جرقه داشت. اینی که چگونه این جرقه به اون ماده قابل اشتعال رسید و جزئیات واقعه چه بود، از توی روایات جوابای مختلفی داره که هیچ کدومش بیشتر از دیگری قابل اعتماد نیست.
ماده قابل اشتعال آیا رسیدن به جایی بود که دین برای من کافی نیست؟
بله، در واقع اینه. یعنی مولانا در اثر مطالعات، تجربه ها، رفتن ها، آمدن ها، دیدن آدم های مختلف، قبل از شمس مسئله دیدار با برهان الدین محققه که شاگرد پدرش بوده، معلم دوران کودکیش بوده و بعد اومده به قونیه و مقداری مولانا رو باز حرکت داده که تو دانش بیشتری احتیاج داری. روایت این است که 3 بار مولانا رو به چله نشونده، به خلوت، که مولانا بره توی خودش و اون غرور علوم مدرسه ای رو بریزه زمین، از دست بده و برگرده به یه حالت روحانی تر و عارفانه تر. بنابراین این تغییرات در مولانا این رو ایجاد کرده که مولانا یه مش حرف داره که با اون شاگردای ساده مدرسه های قونیه با طلبه ها نمیتونه بگه. طلبه ها مؤمنن، متشرعن و اینا اگر بخواد یه ذره از اون خط کتاب های دینی، تفسیر قرآن، فقه، اینا بیاد بیرون، مولانا از در اونا کافر میشه، بیدین میشه. بنابراین این مسائل رو که به اونها نمیتونه بگه، میخواد بگه ولی با کی بگه؟ یک کسی باید پیدا بشه. مقداری برهان الدین محقق ترمذی همین حرفا رو میفهمیده و هم الان اون مقالاتی که ازش باقی مونده، معارف برهان، مقداری این حرفا توش هست، مقداری گوشه و کنایه توی حرفهای پدر مولانا حتی هست که در وعظ منبریش با واعظهای متشرع ساده متفاوت بوده. اما مولانا خودش خیلی بیشتر از اونا حرف داره. حتی با اینکه آثار سنایی و عطار رو خونده و به شاگرداش هم شاید میداده بخونن، حرفی بالاتر، بیباکانه تر، شجاعانه تر در مورد مقابله با ظواهر مذهب داره. این رو باید یه جرقه‌ای که میگم، جرقه باید ویران کننده و بازسازنده باشه و شمس چنین کسیست. فقط شمس نیست که مولانا رو دگرگون میکنه، خود شمس هم چنین ماده قابل اشتعالی در درون داره که احتیاج به یک همزبان و همدل داره و میگرده شهر به شهر. شمس از تبریز راه افتاده، دقیقا نمیدونیم کجاها رفته، خودش از اشاره هاش کتابی رو اسم بردم مقالات شمس که یادداشت های متفرقی از حرفای شمس که شاگردان مولانا، مریدان مولانا اینا رو یادداشت کردن یا آدمای مختلفی و جمع شده در یک کتاب. این کتاب دستنویساش خیلی با هم متفاوته، برای اینکه این آدمی که یادداشت کرده یه حرفی رو یادداشت کرده که اون یکی نکرده، در نتیجه حتی در چاپ شده های مقالات شمس در صورت های چاپ شده تفاوت خیلی زیاده، ولی جامع تر، دقیق تر، روشن تر، معتبر تر این چاپش چاپ آقای دکتر محمد علی موحده. شمس هم گفتم چنین جرقه ای رو احتیاج داشته، میره شهر به شهر. روایت اینه که مثلا در بغداد روبرو میشه با اوحد الدین کرمانی که جزء صوفیان اسمدار قرن هفتمه، ولی به اوحد الدین ایراد داره. اوحد الدین مقدار زیادی اون سیر عارفانه رو در این دنیا و در شهوات و در حتی همجنس بازی دنبال میکنه و شمس به اوحد الدین میگه این کار چیه که تو میکنی؟ میگه ماه را در تشت آب تماشا میکنم، یعنی من زیبایی جمال الهی رو در این پسران زیبا میبینم. میگه اگر دنبل در گردن نداری چرا سرتو بالا نمیکنی ماه رو ببینی؟ تو یه اشکالی در خودت هست، تو گرفتار دنیایی، گرفتار شهوتی، گرفتار بدنت هستی، از این باید بگذری تا خدا رو ببینی. اینجوری خدا رو توی ماهی رو که تو تشت آب میبینی ماه نیست.
پس این خودش دلیلی هست که شمس انسان وارسته‌ای بوده که بسیار بسیار معتقد بوده به مبانی خلقت،
مبانی خلقت و مبانی اخلاق
و اخلاق.
بله ببینید، بعد اینجا اوحد الدین رو رها میکنه، میره شام، میره سوریه، دمشق، حلب. اوج شهرت ابن العربی است، محی الدین عربی، به عنوان معلم بزرگ عرفان، متفکر بزرگ عرفان در تاریخ هنوز جای خودشو محکم داره و عیب و ایرادهایی مثل اوحد الدین کرمانی هم چندان بهش وارد نیست. ولی شمس با او هم کنار نمیاد، چون او رو یک مدرسه ای میدونه با زمینه های عارفانه و صوفیانه، باز عالم مدرسه میبینه اونو، ایراد به او میگیره، به زندگی شخصیش حتی ایراد میگیره، که روایتی داره که خودش در همین مقالات شمس میگه که وقتی بهش ایراد میگرفتم که تو این جایی که گفتی با اون چه عمل کردی نمیخونه، میگفت ابن العربی به شمس، میگفت تازیانه میزنی سخت فرزند.
بله.
تو چرا من تازی منو داری شلاق میزنی؟ شمس اونجا هم آرام نمیگیره، میاد شهر به شهر، میاد راه شمال سوریه رو که طی میکنه، میاد زیر ترکیه امروز و به طرف غرب یه مقدار که میره، بین در واقع در یه مثلثی بین استانبول و آنکارا و قونیه، در شهر قونیه میشنوه که یک مفسر قرآن، یک مدرس بزرگ و اسمدار هست به نام جلال الدین محمد.
پس در حقیقت شمس حرکتی نداشته برای ملاقات با مولانا، مولانا رو از قبل نمیشناخته، در اونجا بوده که شناخته،
بر. در جستجو بوده،
بر.
روایت بسیار کم اعتباری هست که یه وقتی هم مولانا در دمشق درس میخونده، همدیگر رو دیدن، ولی تاریخ جور نمیاد با این، باز از همون روایاتیست که تأییدش نمیشه کرد. و اون ضمناً برخورد اولیه و تغییری که در مولانا ایجاد میشه نشون میده که این برخورد سابقه قبلی نداشته و برخورد نخستین باره. هر حال شمس میاد به قونیه، در اونجا هم مثل بغداد و جاهای دیگه در جستجوی کسی است که باز باش کلنجار بره در واقع. منتها خودش بعدها تو این مقالات شمس میگه من در ضمن در جستجوی کسی بودم که بتونم او رو قبله سازم، از خود ملول شده بودم، در جستجوی کسی بودم تا روی به دو آرم و او را قبله سازم، و در اینجا اون کس رو پیدا کردم.
صحیح.
ولی اولین برخورد این نیست که فکر میکنه این اون کسه، اول فکر میکنه این یک متشرعی است که باید پیچید بهش. صحیح. چون میرفته توی مسجدها، باز حرفای خودشه، توی مقالات شمس هم نمونه هایی ازش هست که میگفته این علوم حدیث و فقه و تفسیر و اینا که شما میگید این علم بزرگان گذشته است، حرف اونا بود و زمانه اونا، شما که مردان این زمانه هستید حرف شما برای این زمانه چیه؟ یه روشن فکر عصر خودش شمس در واقع. در برخورد با مولانا وضع شمس دگرگونی میشه. در واقع باید گفت
این دگرگونی چه بوده؟ اون
ببینید شمس میخواد ببینه اون کسی که در جستجویش هست آیا واقعا تو دنیا وجود داره یا نه. ظاهرا ناامیدانه میاد،
بله،
هیچ امیدی نداشته وقتی وارد قونیه میشه، ولی در برخورد با مولانا و گفتم که اینی که کجا مولانا رو دیده، جمله چی بوده، این چی گفته، اون جواب داده، روایت ها رو اهمیت بهش ندیم چون نمیتونیم بگیم 100% کدومش
اصلا چه اهمیتی داره.
نه اهمیتی نداره. حتی ابن بطوطه، این سیاهی که باید گفت یه مورخ، یه دانشمنده، از اونجاها عبور کرده اون سالها در اواخر قرن هفتم، این میگه که حرفایی که من راجع به این دیدار و این برخورد شنیدم با هم جور نمیاد. یعنی همون موقع روایت ها در واقع یه حالت شایعه پیدا کرده بوده. اینی که کار نداریم جمله ها چیه، مهم نیست. تأثیر این برخورد این است که شمس دیگه گریبان یه اوحد دینی رو نمیگیره، شمس دیگه با یک ابن العربی روبرو نیست که بهش ایراد بگیره، میبینه یه آدمی که زبان دلش رو میفهمه. این دو یار همدل و همزبان در واقع هر دو برای همدیگه یک کشفن. رابطه شمس و مولانا نه رابطه مراد و مریده، نه رابطه خانقاهی است.
بله.
دو انسانند که در جستجو هستن، نومیدانه برمیخورن و به امیدواری میرسن در واقع. هر دو همدیگر رو پیدا میکنن.
ولی در این ملاقات ها، در این نشست ها، شمس چگونه تغییر کرد؟
ببینید شمس حرفایی داشت که میخواست بزنه، هر جا میرفت این حرفا یا رنگ کفر میگرفت یا لااقل مورد اعتنای طبقه دیندار و مؤمن جامعه نبود. حتی نه فقط مؤمنان ساده کوچه و بازار و مردم عادی که مسلمانن و مسجدشون رو میرن، روزشون رو میگیرن، نمازشون رو میخونن، در مقابل صوفیان عصر خودش هم او رو یه آدم منحرف میدونستن صوفیان. یعنی در مکتب اوحد الدین کرمانی اون نمیتونست بره بشینه و حرفاشو بزنه، خلوت طولانی اینا داشتن، اون میگه 40 روز، اون میگه 3 ماه، اون میگه 1 سال. باز برمیگردم به اینکه روایت ها جزئیاتش قابل اعتماد نیست. بله. مدت اینها با هم نشستن. بله. درسای مولانا مسلما به هم خورده، مسلما مریدان و یاران و شاگردان مولانا دیگه نمیتونستن هر روز برن پای درسش بشینن، تفسیر قرآن بشنون و مسائل فقهی رو بحث کنن و اینها. این است که شمس این تغییر رو که در او داده، در این حال خودش کسی رو یافته، خب حالا من از خود ملول اومدم با تو حرف بزنم، دلمو شاد کنی، و مولانا دل او رو شاد میکرده برای اینکه حرفاشو میفهمیده.
صحیح. واقعا شمس به ملکوت رفت، اونو کشتن، چی؟
ببینید روایت ها، خب سال 642 هجری شمس وارد قونیه شده، یه روزی هم در جمادی الثانی 642 رفته با مولانا برخورده، حالا چه مدرسه چه خونه، مدتی بوده است با مولانا و در و بروی مولانا در واقع میبسته و خلوتی داشته است، با هم صحبت میکردن. احتمال زیاد بسیاری از مریدانی که سطح فکر بالاتری داشتن میتونستن برن پیش اینا، ولی اون فرم، اون شکل کلاس های درس مولانا به کلی دیگه
به هم
میخوره. و ضمناً حرفای اینا طوری هست که پخش میشه توی شهر و متشرعانی که رقیب مولانا بودن بهانه پیدا میکنن که این شمس و مولانا هر دو رو، یا لااقل شمس رو به عنوان یک منحرف از راه دین تکفیر بکنن. شمس میبینه آشوب توی شهر داره به پا میشه. باز جزئیات این که آشوب چگونه بوده، آیا مثلا یه روز ریختن تو خونه مولانا شمس رو کتک بزنن یا نه، آیا شمس رو گرفتن زندان کردن یا نه، جزئیات رو نمیدونیم. آشوبی به پا میشه که حالت اعتراض به این رابطه این دو نفر داره با هم دیگه.
صحیح.
و در نتیجه رابطه حتی ممکنه نسبتهای بدی هم بهش داده بشه که باید رو اونم یه مختصری حرف زد.
خیلی ممنون میشه.
بله. و نتیجتا شمس میذاره میره، مدتی ازش خبر ندارن تا بالاخره یکی خبر میده که در سوریه است، در شامه.
صحیح.
روایات میگه در دمشق، ولی توی خود مقالات شمس وقتی بر میگردوننش به قونی، پسر مولانا میره و رو میاره، میگه من از حلب باز نخواستم گردیدن. اشاره میکنه به حلب. این دو شهر به هم نزدیکه و هر دو حوزه در واقع علوم و معارف اسلامی بوده است و حتی مرکز اجتماعات صوفیان هم بود و ابن العربی هم اونجا بود. به هر حال مدتی در حلب یا دمشق بوده. بعد پسر مولانا، بعد از اینکه مولانا چندین نامه میفرسته و شمس نمیاد، پسر مولانا با هزینه سفری و با امکانات مالی و با یه عده دیگر از مریدان میرن و میارنش. و در این راه پسر مولانا با چنان اعتقادی با شمس برمیخوره که در پای مرکب شمس پیاده میامده، مقدار زیادی از راه رو خود شمس هم پیاده اومده. صحیح. مطابق روایات وقتی اینا برمیگردن، باز جمع یاران مولانا جمع میشه، عده‌ایشون به شمس علاقه نشون میدن، گرمتر میشن، رابطه بهتری باش پیدا میکنن، اما حالت اعتراض همچنان وجود داشته.
صحیح.
در سال 645 برای بار دوم شمس میره. الان در قونیه در طبقات پایینتر خاک یه قبری هست که رفقای ترک ما میگن قبر شمس تبریزیه و این باید مال زمانی مثلا 50 سال 100 سال جلوتر از عصر مولانا باشه.
بله.
و نکته دیگر این است که اینی که شمس در قونیه کشته شده باشه فقط در حد باز روایات شرح حال نویس ها و مناقب نویس هاست. شمس مسلماً از قونیه رفته و ناپدید شده به همین دلیل، به این دلیل که مولانا دو بار تا سوریه سفر کرده در جستجوی او و بعد برگشته و آرام یه گوشه نشسته و رفته در سطح عالی‌تر و معتدل‌تری حرف زده. بنابراین شمس نمر اونجا کشته نشده.
بله.
و اون قبر هم نباید قبر شمس باشه. اما رفقای ترک ما دوست دارن که همه اون چه مربوط به مولاناست جمع کنن در اونجا و خب این قبر رو هم قبول دارن به عنوان قبر شمس نمایش میدن. در خوی و در به حضورتون عرض کنم تبریز هم دو تا مقبره شمس تبریز وجود داره، جایی در بنگلادش و جایی هم در هند هست. هیچ کدام از اینها مطمئنن با سندیت تاریخی نمیشه گفت قبر شمسه. بنابراین شمس در سال 645 وقتی دیده که باز داره آشوب به پا میشه، باید گفت غمزده و تنگ دل گذاشته و رفته. اصولا هم شمس آدم خیلی بجوش و اجتماعی نبوده و تلخ بوده رفتارش. روایات های مختلف همه نشون میده معترض، حتی در دوری هم که مولانا رو پیدا کرده و اون کسی رو که در جستجوش بوده داره، باز با مریدان و اطرافیان لحن مهربان کمتر داره.
هستن کسانی که مولانا رو به خودشون نسبت میدند. شمای ایرانی این مسئله رو چگونه میبینید؟
ببینید اشتباه در همین جاست. من در یه جلسه بودم یه وقت در کابل، در یه کنفرانسی بودم در افغانستان، بین یه دوست افغان ما و یه دوست دانشگاه آنکارا دعوا شد سر این که ما، اونا میگفتن مال ماست و میگفت مال ماست، من اون وسط فقط گفتم یه چیزی برای ما بذارید.
دانشمندان هم دعوا میکنن؟
بله. این در هتل کابل افغانستان اتفاق افتاد در یه مهمونی. ببینید اینا رو اصلا نمیشه گفت مال کدوم ملت و مملکتن. از نظر تعلق به ادبیات یک ملت، به ادبیات فارسی متعلق مولانا، اما از نظر تفکر، اون دانش وسیع و اون دید جهانی که داره به تمام جهان متعلقه. به خصوص که این روزها ملاحظه میکنید که واقعا جهانی بودنش مطرح شده و در جریان تو همین جامعه غرب رومی یک موضوع اندیشیدن و حرف زدن و گفتگوی مردم شده.
امروز ما عادت داریم که همه چیز رو طبقه بندی میکنیم. اگه به این گونه به این مسئله نگاه کنیم، آیا مولانا صوفی بود، معلم بود، فیلسوف بود، شاعر بود؟ در کدوم طبقه میتونیم قرارش بدیم؟
ببینید، با توجه به آثار باقی مونده، خب شکی نیست که ما میذاریمش در شمار شاعران بزرگ زبان فارسی.
صحیح.
اما اینی که این شاعر رو بذاریم در کنار یه شاعری که فقط قصیده برای شاهان ساخته و غزل برای معشوقش ساخته، چیزی جز اونهاست. و متفکری است که اون اندیشه های بلند خودش رو درس داده، به خصوص در کتاب مثنویش که کاملا حالت تقریر و بیان آموزشی است و ارزش آموزشی بالایی داره و حتی یه خط فکری منظم در مثنوی دنبال میشه، جز این که حالا بعضی جاها به خاطر مریدان کم سواد و کم مایه سطح کلام پایین میاد تو داستانها، ولی به طور کلی یک تفکر، یه طرز تفکر مشخصی در مثنوی دنبال میشه. بنابراین به عنوان یک متفکر، یک فیلسوف میتونیم باز این عنوان رو هم بهش بدیم. منتها چیزی که هست اینه که ببینید، تعریف دیکسیونری، اون دفینیشنی که توی یک دیکشنری میاد،
بله،
اون رو شما ممکنه نتونید 100% روی مولانا
پیاده،
روی عطار، روی حافظ پیاده کنید.
صحیح.
ولی واقعش اینه که معجونی از همه این هاست. معلم، مفسر، هنوز مفسر قرآن هم هست، حتی در مثنوی.
اشاره به قرآن، در مثنوی مولانا از کلام قرآن بسیار استفاده کرده و در خیلی جاها قیامت رو به این لحظه تشبیه کرده و اون رو لحظه خوانده، این لحظه.
بله.
اشارت می‌کنه. آیا درسته؟
ببینید، هم با یه لطافت شاعرانه به قیامت اشارت می‌کنه، هم به اینکه رو تربیت انسان به قیامت اشاره می‌کنه. در موارد زیادی کلمه آخر رو مولانا به کار میبره، آخر و آخربینی و علم بنای آخرت، یعنی اینی که تو انسان خودتو درست کن، قرار است اونجا مجازاتی یا پاداشی باشه، ولی خودش شخصا نگران اون پاداش یا پادافراه نیست. مولانا نگران اتصال به حق، نگران رسیدن به حقیقت هستی است. و آخر وقتی که اوج میگیره در کلام مولانا، دیگه آخرت به معنی روز قیامت و نیست. جایی هم هست که مثلا در توصیف کسانی مثل محمد ابن عبدالله که واقعا با ستایش همیشه ازش یاد میکنه، قیامت رو به کار میبره که هر که گوید کو قیامت، گو منم، من قیامتم. ببینید، این وجود داره تو کلام مولانا که یه مقدار بازی شاعرانه با این کلمه میکنه، یه مقدار هم در واقع برای تربیت اشاره میکنه، ولی برای خودش اون قیامت، اون آخرت، اون رسیدن به نقطه کمال و درک اسرار حق. اون وقت مقابل این اومده به اهل دنیا، آخر رو در مقابل آخر گذاشته و آخربین به معنی این کسی که به حق میاندیشه، در مقابل آخربین یعنی کسی که به فکر فقط منافع دنیاییشه و علم بنای آخر درست کرده، یعنی این کاری که دنیا دارا دنبالش میرن، نظر به اهل مدرسه هم داره در این چادر.
مولانا با کلام‌های مختلف تقریبا یک مطلب رو گفته. من حتی داستان‌های مثنوی رو که می‌خونم می‌بینم در همه اونها به هر کلامی، به هر زبانی، در قالب هر داستانی، به لحظه و در حال بودن اشارات بسیار قوی و مستدلی داره.
بله.
چه نیازی بود که مولانا کلام‌های متفاوت استفاده بکنه؟ در جایی هستش حتی به کلام درشت
بله.
و نسبت های
عبارات رکیف بفرمایید به داستان های رکیف بله.
چرا؟
ببینید ارتباط به اون لحظه، در واقع این لحظه ای که شما میگید ارتباط به اون لحظه ای داره که مولانا در اون قرار داره. مولانا یه روزی نشسته میبینه یا یه شبی داره حرف میزنه، مریدانی رو میبینه که خوابشون میبره، چرتشون میگیره، مریدانی رو میبینه که خیلی سطحشون پایینه، برای اینا باید یه چیزی گفت بخندن، یه خود به حال بیان بعد باشون حرف بزنه. میره سراغ قصه های رکیک. سیر مولانا رو در سرودن مثنوی وقتی دنبال میکنید، مثنوی اول خیلی الهیه، خیلی متشرعانه در واقع شروع شده، بدون اینکه مثل کتابای دیگه اول مدح خدا باشه بعد ستایش پیغمبر باشه، اینجوری نیست، چنین مقدمه‌ای نداره در واقع. اما مفاهیم در قصه های بلند مثنوی در دفتر اول بیشتر رنگ مذهبی داره تا در قصه هایی که هرچه دور میشه از دفتر اول. در دفتر پنجم یک سوال اصلی مطرحه که چرا مولانا یک دفعه اینقدر مطالب رکیک و مطالبی که مربوط به شهوات و آلودگی های انسان هست و اینا رو با حتی با الفاظه این که برای خیلی از صاحبان اخلاق در واقع خوشایند نیست گفته. علتش اینه که در طی اون 5-6 سالی که تا رسیده به دفتر پنجم، مولانا به مریدان نزدیک شده و از دنیا مقدار زیادی در واقع از اون دنیای بیرون که اخلاق رو میخواد به ظاهر حفظ کنه و به کار بردن یه الفاظی رو سرزنش میکنه، از اون دنیا فاصله گرفته، میبینه این خوشش میاد که اون کلمه به کار بره با. میگه
با.
در واقع مسئولیت تربیتی و روحانیش و روحانیش بخشید مسئولیت تربیتی و روحانیش در این دفتر پنجم او رو به شاگرداش بیشتر مربوط میکنه تا به جامعه خیابان و کوچه و بیرون یا به مدرسه های علوم شرعی. در نتیجه حرفش راحت و باز میزنه و قصه ای میاره که خیلی رکیکه، پورنوگرافیکه.
ما مثلا پورنوگرافی گفتی، یادم افتاد به قصه خاتون و کنیزک.
دقیقا اون از همه داخترشونه.
ولی در اونجا هم وقتی که خوب نگاه بکنیم میبینیم مسئله لحظه است و زندگی است و خداگاهی است.
چون مکرر من اینو گفتم، نوشتم تو اون مقدمه مبسوطی هم که بر روی مثنوی گذاشتم، اینو نوشتم که اصلا داستان اصل مثنوی نیست، داستان ها پایه مباحثه و حتی در یه داستان مولانا مکرر از داستان اصلی خارج میشه، حرفای خودش میزنه. داستان توتی و بازرگان دفتر اول، اون توتی دیگه وقتی از عشق حرف میزنه، عشق انسان به عالم غیب رو مطرح میکنه، یعنی همون نیه و نیستانه دو بیت اول.
بله.
و در قصه های دیگر هم همینطوره، انسان رو مولانا در واقع غریبی میدونه در این دنیا، روح غریبی که در این جسم خاکی و زندگی خاکی گرفتاره و میخواد مربوط باشه با اون عالم غیب. معنیش این نیست کسی خودشو بکشه، معنیش این نیست کسی این زندگی رو به هیچ بگیره، حتی ممکنه کسی با تجمل زندگی کنه ولی روح متعالی داشته باشه.
صد درصد اشارات بر این است که این زندگی چقدر با ارزشه و این لحظه رو باید چجور ازش بهره گیری کرد.
چون یه جایی داره که صحبتی میکنه، میگه مال دنیا مثل آبه و آب در کشتی هلاک کشتی است، اگه بیاد تو کشتی پر بشه غرقش میکنه. آب اندر زیر کشتی پشتی است، آبی که زیر کشتی، کشتی روش میتونه حرکت کنه به ساحل برسه. و اینو در مورد مال دنیا میگه. دو بیت اول مثنوی در واقع باید گفت خلاصه و اساره مثنوی تو اون دو بیت که تا آخر قصه ها همیشه بازگشت به این رابطه نیونهستان توتی و توتیان هند، بازگشت به اون رابطه عشقی که ازلی است در انسان مطرح میشه و در واقع گویی همه قصه های عاشقانه برای بازگشت به همون نیست که میخواد نیستان خودش رو جستجو کنه.
و این عشق، عشق زمینی نیست ها؟
در داستان ها با عشق زمینی خیلی وقتا شروع میشه، ولی مولانا مکرر میگه که عاشقی گرزین سر و گرزان سر است، عاقبت ما را بدان سر رهبر است. اینه که در ذهن مولانا، اینی که مولانا برای زنی، برای زیبایی، برای مثل بعضی از شاعران دیگر برای همجنس زیبایی شعر ساخته باشه و شعر به جسم مربوط بشه مطلقا در ذهن مولانا نیست، ولی برای اون مرید عوام گفتن یک قصه عاشقانه‌ای که دختری کنیزکی مثلا زرگر سمرقندی رو دوست داره و عاشق اونه و حتی میبرش تا اونجایی که هماغوشی اینا رو مطرح میکنه بس. این هست نه. اما در لحظه به لحظه مولانا از این بیرون میره و گاه خودش میخواد مثل این که به جریان فکرش در واقع مهار بزنه و نگهش داره. باز پهلو میرویم از چپ و راست، باز گرده خاجه راه ما کجاست؟ من کجا دارم میرم آقا؟ من دور میشم از قصه، اینا منتظرن قصه رو بشنون. برمیگرده قصه رو بقیهشون میگه، ولی باز از هر خط قصه ممکنه
یعنی
اوج بگیره.
همیشه تمام هدفش نگاه کردن به مریدان و کسانی بوده که در دور ورش بودن. بله
این هم بوده است، نه همیشه و تمام لحظه ها، ولی نگاه میکرده میدیده یکی چرتش گرفته، یکی خوابش برده، باید حالا بیدارش کنه. برمیگرده به قصه و اون تیکه هایی رو که برای اونا یا خنده آوره یا به هر حال مربوط به زندگی عوامانه خودشون هست میگه.
چقدر در این صوفیگری عشق زمینی بوده و چقدر عشق بالا؟
بیرون از مولانا اگه سوال میکنید میشه اینو جواب داد. در واقع
در مورد مولانا نمیشه.
خود مولانا مثل آدمهای مؤمن مقدس ازدواج کرده، صاحب فرزند شده، بعد زنش، زن اولش که مادر این دو پسر بهاءالدین و علاءالدین، وقتی رفته باز زن دیگری گرفته، از اون زن بچه هایی داره، مثل یه آدم در واقع عادی دنیایی منتها بدون علایق دنیایی و مثلا اون هوس های جور و جور و تاخت و تاس ها و مقام جویی و اینا زندگی کرده. در این حال این آدم با دستگاه های دولتی و حکومتی در ارتباط بوده. خودش نمیره وزیر علایالدین کیقوباد سلجوقی بشه، ولی چنان مقتدره، چنان مورد احترامه که سفارش میکنه آقا این آدمو بذارید اونجا، سفارش میکنه این بیچاره آقا پول نداره بهش بدید. مکاتباتی که از مولانا باقی مونده، نامه‌هایی که ازش باقی مونده، خیلی هاش این مسائله. بعضی از اینا مسائل خانوادگی داخل خانوادهشه. عروسش و پسرش با هم دعوا دارن، به این دوتا نامه مینویسه. پدر اینا رو اینقدر قشنگ هدایت میکنه و به هم نزدیک میکنه. آدمیست که زندگی جاری دنیاییشو میکنه.
زندگی مرفهی هم داشته.
مرفه دنبالش نیست، ولی اگر بوده بوده برای اینکه حسام الدین وقتی اومده به دستگاه مولانا، حسام الدین خودش پیشوای جوانمردان قونیه بوده. ولی میاد یه روز با مریدانش به دستگاه مولانا و هر چه داره از اون به بعد در راه مولانا خرج میکنه. خب در چنین اوضاع و احوالی ممکنه یه بستر راحتی هم برای مولانا فراهم شده باشه، غذای خوبی هم روی سفرهش اومده باشه، اینه که خیلی طبیعی است. ولی این که آدم گرفتار این باشه در مولانا نیست.
استاد وقتی که ما کلام مولانا رو تفحص میکنیم میبینیم که به موارد ارشادی برمیخوریم که در اون زمان همش درست بوده، ولی امروز در عصر فضا، در عصر ماشین، در زمان ارتباطات جمعی، آیا ما باید به همون گونه به مسائل زندگی بیاندیشیم یا باید تغییراتی در این آگاهیامون بدیم؟
ببینید یه مسائلی هست که در زندگی از میان نمیره. فرض کنید اینکه انسان خسته میشه، اینکه انسان از فشار کارها و گرفتاری‌های دنیا قصه‌دار میشه، اینا همیشه وجود داره. اخیراً در لااقل نیم قرن اخیر انسان دنیای غرب متوجه شده که صرف ماشین و رادیو تلویزیون و کافه رستوران و مبارزات سیاسی و دروغ ها و کلک هایی که در دستگاه های اقتصادی هست و پلیس و نظام های امنیتی، اینا همش زندگی رو پر نمی کنه. انسان در جستجوی لحظه های آرامش، لحظه هایی که فراموش بکنه حتی یه مقدار این گرفتاری های زندگی رو. به این دلیل مدیتیشن از طریق تئوزوفی هندی مقدار اینجا رواج پیدا کرده. به این دلیل توجه به شعر عرفانی ایران بیشتر شده. ترجمه ادبیات صوفیانه ایران و به خصوص ترجمه غزلیات شمس در مغرب زمین مطرح شده. 400 غزل شمس رو مرحوم آرتور آربری، استاد معروف انگلیسی، ترجمه کرده. تمام مثنوی رو پیش از او و خیلی بیشتر از این نیم قرن اخیر، بیشتر از نیم قرن اخیر، مرحوم نیکلسون ترجمه کرده به انگلیسی و دو کتاب، دو جلد شرح و تفسیر روش نوشته، متنش رو ادیت کرده، تصحیح کرده. این یه کار 8 جلدی نیکلسون، کار دیرینه است که حتی برای ماها همه سنده، ما بهش استناد میکنیم، ازش استفاده میکنیم.
در حقیقت شما به این مسائل به صورت مسکن نگاه میکنید، نه دوای درد.
یه خورده بیشتر از مسکن، یعنی اگر آدم خوب گرفته باشه با این معانی، غیر از اینکه مسکنه، لذت روحانی هم داره باید. یعنی آدم خیلی معانی و مسائل رو میبینه که هنوز وجود داره. هنوز آدم این که گول میزنه، فریب میده، به نام دین تقلب میکنه، هزار جور گرفتاری اینجوری که مورد انتقاد کسانی مثل عطار و مولانا و حافظه، این مسئله هنوز هست. بنابراین بازگشت به این معانی مقداری هم به زندگی ما مربوط میشه و جواب زندگی ماست. نی در کلام مولانا انسان آگاه از عالم غیبه، همون نی که دنبال نیستان میره، دنبال صحیح. مبدع میره.
صحیح.
این مولانا و کسانی چون مولانا، عرفای بزرگ، در واقع نیی هستند که نفس حق در اونها دمیده میشه و با نفس حق صحبت میکنن در واقع به اعتقاد اینا. پس وقتی میگه، نمیگه از نی بشنو، میگه بشنو این نی، یعنی به خودش اشاره میکنه.
صحیح.
بشنو این نی چون شکایت می کند، از جدائی ها حکایت می کند. نی از نیستان بریده، که از نیستان تا مرا ببریده اند. نه از نفیرم، یعنی با شنیدن صدای نی یک کسی قصه های خودش یادش بیاد گریه کنه. در نفیرم مرد و زن نالیده اند. در صدای این نی آگاه از عالم غیب، حرفی که این میزنه، ناله‌ای که از این در میاد، ناله تمام خلقت و آفرینشه که از فراق مبدع داره حرف میزنه. که از نیستان تا مرا ببریدن، در نفیرم، توی این ناله من مرد و زن، تمام هستی میناله. مرد و زن رو مولانا ببینی تمام مخلوقات تقریبا به کار میبره. تمام مخلوقات از جدایی مینالن. اون توتی داستان بازرگان، اون هم یه انسان آگاهه و توتیان هند در واقع اون عالم غیبه براش. در مواردی در اون قصه بلند پایان دفتر سوم که وکیل صدر جهان فرار کرده، اختلاسی کرده، حالا میخواد برگرده پیش صدر جهان، باز این زمینه ایست برای رابطه بنده و پروردگار، بنده آگاه و پروردگار.
دکتر محمد استعلامی در سمینار انسان و عشق یکی از سرودهای خودشون رو قرائت فرمودند که بسیار مطلوب افتاد. بنده بارها به اون فکر کردم، به همین دلیل از ایشون خواهش کردم که این شعر، شعر حماسه خاک، سروده ایشان، با صدای خودشون برای ما خونده بشه.
چشم. من از این خاک رویدم، دلم را گل از این خاک است، می جان من از انگور این تاک است، چه باکر کینه ها آلوده اش کردند، به اشک دیده باید شست خاک پاک ایران را، من آن را بارها با اشک هایم شست و شو دادم. بر این خاک به اشک عاشقان شسته، گیاهی را که خود رو در کنار کوچه اسفند می روید، نخستین برگ های بید مجنون را کنار باغ فروردین، حضور سرخ خونین شقایق را که همچون اخگری با عمر بس کوتاه به روی سینه کهسار میتابد، بهاران چشمه هایی را که روزی چند میان صخره های کوه میجوشد، یکایک قطره ها را نغمه جوشیدن هر قطره ایرانی است، چو جانم دوست میدارم. درود ای خاک، درود بیشمار از من خراسان خطه جان و خرد را، مهد پیر توس، بلور جام نیشابور را پر از فروغ باده اندیشه خیام که در تاریکی تاریخ بسان صبح زیبای خراسان است. درود آن جوم نارنجی قوچان، دشت حاصل خیز گرگان را تو را مازندران، ای سبز چون طبع منوچهری تو را، ای مخمل زیبای شالیزار سربردامن جنگل تو را، ای باغ سبز چای لاهیجان چو جانم دوست می‌دارم. لرستانی تو دارم سی، تو هم حرفی، تو هم آزادگی را تا فراز کوه‌ها بردی. تو خوزستان، تو ای کانون گرم گرمی و امید، بمان ای آتش عشق وطن با من. تو ای شوش، ای کتاب بسته تاریخ، تو را ای شهد باران نخل دشتستان، تو را ای ساحل بوشهر، تو را ای نغمه غمگین ماهیگیر چو جانم دوست می‌دارم. تو را ای دوست که دامانت پر از گل بود و سوی شهر می‌رفتی و چون سعدی حدیثی از گلستان گفت، تو آن دامان گل را ریختی، آویختی در دامن سعدی و میدانی بهاران سال گلستانی به بار آورد که از باد خزانش هیچ بیمی نیست، تو را هم دوست می‌دارم. تو هان ای پیرهن چاک غزلخانه، صراحی بر کف سرمست خوی کرده که شبها چون ز گلگشت مصلا باز می‌گشتی، به نرمی سر فراگوش لسان الغیب می‌بردی که خوابت هست. تو با آن باده شبگیر غریب خسته از زهد ریایی را به سان ذره‌ای رقصان میان نور به سوی خلوت خورشید می‌بردی، تو را هم دوست می‌دارم. تو ای سرپنجه فرسوده رنجور که زیر آسمان روشن کرمان شبانگه آرزوهای طلایی خواب می‌بینی و فردا باز هزاران گل به روی تار و پود خام می‌ریزی، تو را هم دوست می‌دارم. کنون جان مسافر عزم ملک سیستان دارد، ندارد توشه راهی مگر یک آرزوی خام که روی خاک آن سامان نشان پای رخش تهمتن بیند. دریغ اما که هر جا تهمتن آنجا شغادی هست و چاهی پرز خنجرهای زهرآلود. فراتر کنار برکه هامون سخن از آرزوی خام دیگر هست که روزی مریمی از دوده زردشت به تقدیر اهورآویز هامون بارور گردد، مسیحایش همان هوشیدر زردشت درفش پاک دینی را برافرازد. رها کن این هوای سیستان را، راه دیگر گیر، کویرت بر سر راه است، اما هرچه آلوده است در این راه پاک خواهد شد. کنار این کویر خشک و بیبر شهر پاک راستگویان است، در آتشگاهشان آتش فروزان است، در آن آتش نشانی از فروغ مینوی برجاست. فراتر در دل ایران زمین شهر صفاهان است، در آن نصف جهان خفته است. چرا نصف جهان گفتم؟ سرانگشت هنرمند صفاهانی جهانی از هنر دارد. مسافر عاشق دل خسته این خاک، هوای زنده رود است این، نمیخواهی فرود آیی؟ مسافر خود نمیداند کجا باید فرود آید، صفاهان، یزد، کرمان یا کنار آب رکن‌آباد، به خوزستان، به آذربایجان یا ساحل گیلان. کدامین شهر از اینها خوشتر است ای دوست؟ کدامین شهر شهر دلبر است ای دوست؟ برای عاشق دلخسته این خاک کدامین شهر از اینها شهر دلبر نیست؟